أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث نسبتا طولانی و مستوفایی شد بر اساس تعدادی روایات همه ای که مال کسی بوده و لمسه او نظر الیه به شهوتن تحرم و بر پدرش و بر پسر اون شخص در این دو مورد نشر حرمت می کند. در مورد عمه آیا در مورد حره هم چنین است؟ حره اگر زنش باشه که بله اون که به جای خود، اما نه حره اجنبی و صرفا لمسه او نظر الیه به شهوه، آیا موجب می شود که اون زن اجنبی حرام بشود بر پدر این شخص که بعد نتونه باش ازدواج کنه، یا بر پسر این شخص؟ این حکم در مورد حره هم هست یا نه؟ در متن وسیله دنباله عبارت قبل لو لمس امرأتا اجنبیه او نظر الیها بشهوتن لم تحرم الملموس والمنظور على ابن اللامس والناظر على اللامس بله على اب اللامس والناظر و ابنهما. نه، با این حادثه نه بر پدرش حرام میشه و نه بر فرزندش. این فرع لا تحرم به چه مناسبت مطرح فرمودن؟ در مقابل قول کسانی که در همین مورد هم قائل به حرمت شدن، گفتن چرا در اجنبیه هم یوجب الحرمه؟ به چه دلیل؟ در مورد اجنبیه هیچ روایت خاصی نداری، چیزی مشابه اون روایات هفتگانه نداریم. همه اونها در مورد مملوکه بود. آیا می توانیم از اونجا تعدی کنیم به اجنبیه؟ عبارت مرحوم سید در عروه نشان دهنده یک چنین توهم و تخیلی است. عبارت عروه ظاهرش اینه که دعوا عموم ان اللمس و النظر یقومان مقام الوتی فی کل مورد تکون الوتی ناشرن للحرمه. یه عامی برداشت کنیم، استیاد کنیم که هر جایی که وتی موجب حرمت می شود لمس و نظر هم یوجب الحرمه. یا عام این چنینی، ولذا لمس و نظر مملوکه یوجب الحرمت علل ابن والاب. پس فرق نمی کنه بین حرم به اصطلاح حره و عمه، حره هم باشه لمس و نظر یوجب ذلک. حالا اگر کسی در مورد بحثای قبل بین ازدواج و زنا فرق گذاشت، گفت نه زنا لا یوجب و نشر الحرمه، اینجا راحته، برای اینکه مورد بحث در عمه مملوکه اون شخص بود، لمسه او نظر الیه حلالن، حالا شد حرام بر پسرش و بر پدرش، در حالی که مورد بحث در حره اجنبیه و در اجنبیه فعل حرام می شود مثل زنا. وقتی که اونجا فرق گذاشته شد بین فعل حلال و حرام، وقتی به شبهه رو گفتیم بسیار خوب، یوجب و نشر عقدم که یوجب، اما زنا نه. خب اینجا هم نظر به حرم اجنبیه به شهوتن حرامون، بیشه از سنخ حرامش، پس لا یوجب الحرمه، راحت میگذره از قبال این مسئله. اما اگر در اونجا گفتیم نه زنا هم موجب نشر حرمت میشود، پس حرام و حلال بودن مؤثر در این قضیه نیست، اون جایی که حلالش یوجب الحرمه حرامش هم یوجب الحرمه، و پس اینجا از این نظر نمیتونیم راحت کنیم خودمونو و فرق بگذاریم. ولذا دعوا سید ادعا میکنه هر جایی که نشر حرمت میکند بلوطی بلمس و نظرم نشر حرمت میشود. دعوا حالا مصحح این دعوا، بله قد یقال، مصحح این دعوا چی میتونه باشه؟ آیا تو روایات مملوکه یک کلمه‌ای جمله‌ای که بشه از اون تعدی کرد، عموم استفاده کرد، تعلیل استفاده کرد و امثال اینها که موجب توسعه بشود؟ چون این چیزی ادعا نشده و نداریمم. تو اون هفت روایت دال بر حرمت یک کلمه‌ای که اشاره به این باشه که لمس و نظر کل وحی، یه تنزیلی داشته باشی، از این عموم تنزیل استفاده کنیم. پس اینجا هم این چنین باشه رو باشه، اون که میدونم در همون عمه و مملوکه بود، حالا در عمه و مملوکه بود، بله نه حالا در عمه و مملوکه فعلی داشت که اونجا فرض کرد، حالا اون بگی یا باشه رو یا اون بگی یا قبله ها یا امثال اینها، بله اگر یباشرها که میشه همون زنا در اینجا در اجنبیه، اون که لا بحث بحثش همون بحث سابق ادله مورد زنا خب متعدد بود، اما نه این لمس و نظر واقع شده، اون روایت که خودش دال بر جواز لمس و نظر بود کلیتا حتی در عمشم که این جزء مباشرتی که جماع نیست، اون عکس بود اون روایت. بنابراین در این که اون روایات یه لفظ این چنینی داشته باشد نداریم، ادعا هم نشد. پس این دعوا و به تعبیر سید لکن قد یقال قد یدعا کذا لا وجه له، توجیه نداره مگر یک دو تنقیه منات بگیم استنباط کنیم ملاک این حکم این چنینه، ملاکش اینه که لمس و نظر کلوتیه، اینو خودمون استنباط کنیم و توسعه بدیم. اما این استنباط و این تنقیه منات حجت نیست مگر جایی که قطعی باشد. معمولا هر جا صحبت تنقیه منات میاد میگیم تنقیح منات قطعی یقین پیدا کنیم به نحوی منات الحکم کذا. ولی اینجا چیزی نداریم که قطع پیدا کنیم که مناتش اینه. ولی زابله یدعا یا ادعیه، ولی این ضعیفه. ولای تنابه، مرحوم سیدم که خودش نقل کرده اتکالی برش نکرده و والاقوا خلافه، با این تعبیر از کنارش میگذره. فیبقا فی المقام عدم الدلیل علی الحرمه، دلیلی بر این نداریم که ملموسه و منظوره در اجنبیه حره موجب حرمت بر پدر و پسرش بشود. همون عدم الدلیل یکفی برای این که بگیم پس حرمت نداره. حرمت دلیل میخواد، خلاف قاعده است. عمومات یقتضی حلیت و احلت لکم ما وراء ذلکم، عمومات یقتضی الحلیه، اصالت البراء یقتضی الحلیه. دلیل میخواد حرمت، و تا دلیل اثبات نکرده نمیشه قائل به حرمت شد. بنابراین نتیجه یکفی، همین عدم الدلیل برای استنتاج حلیت و عدم الحرمه و الاقوا العدم او، برای اینکه دلیلی بر حرمتش نیست. نیازیم به بعضی از تقریبات و یک نوع استبعادات و اینی که بسیار بعیده که مثلا بگیم لمس و نظرم در حره هم موجبه به اصطلاح حرمت بشود. الان در خیلی جوامع، یا حتی در فرض کنید 40 سال قبل، 50 سال قبل، بله، مجالس رقص و دانسیگ ها و نمیدونم چی عمومی و که زن و مرد قاطی هم هستن، اونجا باید بگیم چقدر موارد موجب نشر حرمت میشه. توی مجلس باباه رفته، خب اونجا هست دیگه، همه اینها نظر به شهوتن در بین اونها، بگیم به این که پس حرام میشه بر پسرش، بر پدرش و همچنین، یعنی یه مجلس اونچنانی یه مرتبه 500 تا زن و مرد رو حرام میکند. استبادات، حالا اون وقت بوده نبوده چنین، ولی نیازی به این حرف ها نداریم. برای اتکال یک مسئله فقهی نمیشه خیلی رو اینا حساب کرد. عمده بحث متکل همین نداشتن دلیل بر حرمت. بله، بالاخره یه احتمالی گفته شده در مقابل اون احتمال، بله اون احتمال ضعیف، اون حالا میشه این اقوا. نه نه، در این وقت بطرح نبود. نه نه، وقت دلیل شمیه چرا در ذیل عبارت یک فراز دیگری رو اضافه می کند که این فراز هم در مورد اجنبیه میاد، هم در مورد مملوکه. در مملوکه‌ای که اگر ملموسه یا منظوره مالکش قرار گرفت حرام میشه بر پسر اون مالک و بر پدر اون مالک، دو مورد از محرمات بود. سوال، آیا مادر اون مملوکه بر خود این شخص حرام میشه به عنوان مثل مادر زن؟ در موطوعه این طوره، مملوکه موطوعه مادرش برش حرام میشه، حتی در ممالیک نمیتونه جمع کنه فلوعد بین مادر و دختر. شما این که دخترش هم برش حرام می شود، در اونجا این چنینه، هم دختر در موتوعش، اما در ملموسه و منظوره هم این چنینه که مادر و دخترش هم برش حرام می شوند. اینو سید فتوا نداد، در تحریر فتوا نداد. مورد حرمت دوتا، حرمت اون ملموسه و منظوره بر پدر و بر پسر، اما نه مادرش بر خودش یا دخترش بر خودش، در حالی که در وقتش اینچنین هست. این رو هم ظاهراً باز حالا بعضی ها احتمال دادن، علتش اینه که اون روایات هفتگانه همش در مورد پدر و پسر بود، نه در مورد خود حرمت مادرش و دخترش بر خودش. نه چه اولویتی؟ بر مادر و دخترش یا بر خودش؟ بر خودش این چه اولویتی داره؟ اونجا که بر خودش حروم نشد که. حالا ببینیم، غیر عمر رو هنوز صحبتی نکردی، اونو باید شما تجربه کنی ببینی فرق میکنی یا نمیکنی. بله چی آقا؟ نمیدونم، شما باید متخصص شید، ولی از قدیم مثلا گفتن که دستت که نمیرسد به بی بی در یاب کنیز مطبخی را، ملوش ترتبی داره، تفاوتی داره، ولی نباید این ترتب باشه. این آقای مهری ناچار میکنی بچه مزخرفاتی. خب عموم شامل بنده و آقای مهری هر دو میشه. این در مورد عمه. خب حالا شاید یه مقدار جای توهمش بود، اونجا دو مورد محرمات بیان شده، بگیم اینها نمونه ایست از محرمات همه مواردش، نه همینقدر که دلیل لایکفی اونجا هم باید بگیم نشب حرمت نمی کنه. و به طریق اولا در حره که هیچ دلیل نداریم، در اصلش و در اون مواردش هم گفتیم لاینشر الحرمه، بنابراین این فراز زیل به صورت عام که ولا تحرم ام المنظورت والملموسه علی الناظر واللامس، در مورد بنتش که روشن‌تره، چون فرض کرد ملموس و منظور از مدخوله نیست، بنت وقتی حرام میشد که مادرش مدخوله باشه، بنابراین اونم روشن. نه اینم نفی میشه در قبال بعضیایی که این رو گفتن در مورد ام، به اصطلاح که در همون عبارت عروه هم فی کل مورد تکون الوعد ناشرا للحرمه، خب در مورد مادر زنم بود، اما نه در این مورد اونم قابل تعدی نیست و گفته نمیشه و اصلش هم عدم الدلیلی است. هر دو نگفت حره، این تیکه رو نگفت حره، نگفت حره اون اول، بله، اما این تیکه ولا تحرم، نه یه جمله مستقل، در این جمله مقیدش نکرد به اجنبیه، برای خاطر اینکه شما ازش هر دو صورت را، هر دو فرض رو استفاده کنید. بله البته سید صراحتا داره ایشون اینطور خلاصه کرده عبارت رو. حره را؟
نه
عمه را، بله
یعنی اگه مثلا مطلق حرف،
بله بله. خب این مسئله خلاص، با تمام شدن این مسئله بحث یک مرتبه عوض میشه، تا به حال محرمات اربعه بالمصاهره، عروس، زن پدر، مادر زن، ربیبه، آقای بستانی که نیم تا اینجا تمام شد. ازدواجشون یوجب الحرمه، زناش یوجب الحرمه، وطیه به شبهش یوجب الحرمه، بعد بحث ملموس و منظورش آیا ملحق میشه یا نمیشه. نه، میاییم در محرمات بالمصاهره یه مواردی داریم که مثل این موارد حرمت ابدی نیست. این موارد چارگانه هر جا پیدا شد حرمت ابدی است، حرمتش همیشگی است. اما یه مواردی داریم حرمت ابدی نیست، حرمت موقت. یه مصداق روشنش جمع بین الاختین، دو تا خواهر نسبت به یک مرد اجنبی و هر کدومشون میتونه ازدواج کنه، اما وقتی با یکی ازدواج کرد تا وقتی که او در حباله نکاحش هست نمیتونه با دیگری ازدواج کنه. بله، اگه اونو طلاق داد حالا میتونه با اون دومی ازدواج کنه. پناش اینه، این دوتا با هم نمیشه، جدا جداش اشکالی نداره، با هم نمیتونه در حباله نکاحش باشد. حرمت الجمع بین الاختین، این یه مسئله که مفصل حالا بعد مطرح میکنه. قبل از او که اون رو عرض کردم برای که روشن تر بود، اینه که لا یجوز ازدواج با دختر برادر زن قبلش یا دختر خواهر زنش. نمی شود کسی بیاد زن دوم بشود در حالی که زن اولو داره، زن دوم بشود نسبت به عمش یا خالش. لا یجوز ازدواج دختری یا زنی علی عمتهی او خالته، با این دوتا با هم جمع نمیشه. اجازه بدید، این دوتا با هم قابل جمع نیست. بله، اگر عم زنش بود یا به اصطلاح خال طلاقش داده بود حالا میخواست این دختره رو ازدواج کنه، هیچ مشکلی نداشت، مانعی نداشت و نداره. نه، مادامی که اون عمه یا خاله در حباله نکاح او هست نمیتونه با این دختر بیاد بشه حبوی ام خالش یا حبوی امش. حالا این الا حالا نمیدونم، همه تون شیش ماه به دنیا اومدی؟ نه خیلی، حالا صبر کن. حالا بله؟ بله، هنوز هم بله. بنابراین این حرمت جمع در اینجا هم یکی از مواردشه، اما حالا با چه شرطی و چگونه؟ بله، یه مطلب این است که آیا یحرم و ولا یجوز ولا یسه مطلقا یا نه به اذن اون خاله و عمه میشه حلال میشه جایز. این یک دو، حالا اگر اذن نبود، قبلا اجازه نگرفته بود، رفت عقد کرد، کسی حالا بهش گفت مسئله رو فهمید، تا حالا نمیدونست، لا یجوز، گفت خب حالا میرم بهشون میگم، ازشون اجازه میگیرم. آمد بهشون گفت که بایم چی کاری کردیم اجازه میدید شما؟ یعنی اگه اجازه ندید میرم اون یکی که خیلی هم بتون دشمنه میگیرم ها، که حسابی بیفته به جونتون. اونا هم گفته خیلی خوب باشه، همین اقلا بچه خواهر خودمونه مثلا. اجازه دادن. اجازه بعد العقد هم کافیه یا نه؟ این دو. سوم، نه اصلا اجازه و اینا فهمیدم، درک کردم، یا به عبارت راضیم، علم به رضا پیدا کردم، آیا اینم کافیه یا نه؟ نمیشه. اینا حالا فروعیست که دنبالش میاد. اصل مطلب اینه که بالاخره اینجا این ازدواج ثانوی این شخص مثل ازدواج با اشخاص دیگر نیست، تفاوتی داره. لا یجوز مطلقا یا الا به اذنه او الا به اجازته او الا به رضا. اینا دیگه فروعیست که باید بحث بشه. این اصل مسئله. بله آقا، حالا ببینیم. با اون مسئلتون اخرى نه به اینش، بله نه به اینش، بله اونا رضا همینطور که چون در جمع مطرح شده او رو تصریحا جداگانه میگن که بله اگر اول اینو داشته باشه بعد بخواد عمه و خاله رو بگیره اشکاری نداره. لا یجوز نکاح و بنت الاخ علی الامه و بنت الاخت علی الخاله الا به اذنهما من غیر فرق بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین ولا بین علم الامت والخاله حال العقد و جهلهما ولا بین اطلاعهما على ذالک و عدمهی ابدا فلو تزوجهما علیهما بدون اذنهما کان العقد تاری کل فضولی علال اقوا تتوقف صحته على اجازتهما فان اجازتا ما اجازتا جاز و لا بطل. این مسئله شد جدید غیر از اون حرمات مطلق چارگانه سابق. در این مطلب اول فی الجمله مما لا اشکال فی و روایات متعددی یدل على ذلک در باب سیوم از ابواب المصاحره در مجموع در حدود 13 روایت داریم دال بر این مطلب. یکیش روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر روایت اول این باب قال لا تزوج ابنت الاخ ولا ابنت الاخت على العمت ولا على الخاله الا باذنهما. بله زیلشم عکسش اشکالی نداره. و تزوج الام والخاله على ابنت الاخ و ابنت الاخت به غیر اذنهما. این روایت که از دو طرف داره، حالا به طرف بعد فعلا مورد بحثمون نیست و بعد جدا مطرح خواهد شد. مشابه این روایت تعداد زیاد، اما این 13 تا روایت یه تفاوت توشه. اونی که مشابه این روایت 5 تا روایت دیگره. روایت دوم و پنجم و ششم و دهم و سیزدهم اونا مشابه این روایت، از این جهت که در ذیلش داره الا به اذنهما، این استثناء را در ذیلش متعرض شده. در مقابل این روایت دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی که دالون علی المنع مطلقا، نه اصلا جایز نیست، تا یزوز الجمع کن بینهما ولو به اذنشون، ولو با اجازه شون، نه لا یجوز. شیخ مفید در مقرع فتوا داده و می فرماید ولا تنکه المرأة علا عمتها ولا علا خالتها ولا علا ابنت اختها ولا علا ابنت اخیها ولا علا اختها من الرضاء، حتی خواهر رضایی، جمع بین دو خواهر، اون مسئله مستقل، بعد میاد دو تا خواهر رضایی، نه اینجا هم چه ازدواج با دختر بعد از عمه و خاله، چه ازدواج با عمه و خاله بعد از دختر، شیخ مفید فتوا میده لا تنکه، بی قید و شرط. احتمالاً دلیلش، خب بعضی از روایات باز صحیح ابی عبیده روایت هشتم باب 30 قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکه المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. البته اینجا در قضیه عجز رو تو این روایت نیست، حالا اون مطلب دیگری است که بعد در اون بحث خواهد شد. مشابه این روایت ابی عبیده هم روایات دیگری داریم، لا تنکه به صورت مطلق روایت سوم و چهارم و نهم و دوازدهم و بله همه ما به مال باب 3 که اینها لا تنکه الا به اذن رو نداره، استثنای ذیل رو نداره، و یقتضی که من مطلقا حتی با اذن اون عمه و خاله. اینم شد خودش 5 تا روایت، روایت ابی عبیده و 4 روایت دیگر. خب اینجا چی کار کنیم؟ بله شیخ مفید رحمت الله علیه فتوا داده، ولی از نظر فنی اصولی این روایات مطلق و مقیده. یکی مطلقا نهی می کند لا تنکه، اونای دیگه میگه لا تنکه الا به اذنه، قید می زند، مطلق و مقیده، و روایات مقید تقدیر میزنه مطلقات را. نرخ شاه عباسی در این گونه تعارضات جمع دلالی دارد بین این دو دست روایت و الامر فیها سهلون، تقیید میخوره اینا، این تعارض آسونه. یه معارضه دیگه هم در اینجا هست که بعضیا برعکس اصلا گفتن یجوز مطلقا، چه با اذن و چه بدون اذن، اذنم نمیخواد، جایزون مطلقا. آقای مهری اینو انتخاب میکنه، عمومات حلیت که هست او به جای خود، ولی روایت علی ابن جعفر فی کتابه ان اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن امرأة تا تزوج على عمتها او خالتها قال تزوج على عمتها او خالتها قال لا بأس، بدون قید به اذن نفرمود لا بأس، لو اذنه ما اجازت ما، نه به طور مطلق لا بأس. این روایت دالون علی الجواز مطلق، مشابه این روایت هم اینجا دو تا روایت که هر دو پشت سر هم در وسائل نقل شده، دو شماره نخورده، تحت همون شماره که همیری نقل می کند در قلب الاسناد، عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر، هر دو روایت روایت سه باب سی. این دو روایت دالون علی الجواز، سند اولی اگر مورد اشکال باشه سند دوم معتبرتون. خب اینجا رو چیکار کنیم؟ در اینجا مرحوم آقای خویی در مبانی فرمودند، در معذرت میخوام آقای حکیم در مستمسک فرمودند که خب اینم عموم و خصوصه، این میگه لا بأس مطلقا، مفهوم اون روایات میگه فیه بأسون الا به اذنه ما. خب او تقیید میزنه اینو، همونطوری که در اون دسته اول گفتی بحث عام و خاص سل مشکلی نداره و الامر فیه سهل، اینجا هم همینطوره، یه عموم و خصوص مطلقیست و تخصیص میزنه، مشکلی ایجاد نمی کنه. در مبانی هم با یه تعبیر اجمالی حالا تقیید و این چنین نفرمودن، فرمودن یتعین و حمل و صحیحت علی ابن جعفر علا فرض الاذن. خب اینم میشه تقیید، عبارت اخرای همونه ولو با این لسان. بله آقا، در کدوم روایت؟ حالا اجازه بدید، در این روایت حالا نشه. بنابراین این دو بزرگوار اینجور اشاره فرمود، ولی اون چی که مسئله رو روشن‌تر می‌کند، یعنی این قضیه تعارض دوم رو راحت‌تر حل می‌کنه، اولا این دو روایت از علی ابن جعفر ظاهرا یکیست. علی ابن جعفر این دوتا رو که دو دفعه سوال نکرده از امام، حالا اونجا در کتاب خودش نقل شده، اینجا هم همیری از همو داره نقل میکنه، ظاهرا یکیست. ولی اون روایت دومی که اتفاقا سندش هم بهتره دنباله داره اینجا، که اون روایت اول نداره، دنباله زیلش اینه. دنبالش اولا اون مسئله مقابل رو مطرح می کند و قال تزوج الام والخال على ابنت الاخ و ابنت الاخت، چون مسئله مقابله، ولا تزوج، این مسئله صدر رو تکرار بیکنه، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على الامت والخاله الا برضاه منهما فمن فعل ذلك فنکاحه باطل، درست نیست مگر به رضایت اونها، و اگر کسی فعل ذلك یعنی این که بدون رضایت انجام داد نکاحش باطله. میبینیم خود این روایت این استثناء رو داره، الا برضاهما الا برضاه منهما. این استثنا داره، پس تعارضی نداره این روایات با روایات من، فقط تعبیرش. حالا اونجا میگفت به اذنهما، اینجا میگفت به رضاهما، ممکنه جای دیگه برس کنید به تعبیه اجازت ما. حالا اجازت ما تو روایات نیست، بنابراین خود اینم این زید رو دارن، پس اصلا خود این روایت هم مقیدون، نیاز به جمع و یتعین و حمله و علا کذا نیست، بلکه خودش متنش این چنینه. و نتیجتن علا ایحال فالمسئلت و واضحتون و حمدالله بحثی درش نیست. لا یجوز الا به اذنه ما. حالا دنبالش البته توضیحات اضافه ای، من غیر فرقین بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین. الان عمه که در حواله نکاح اوست یا خاله که در حواله نکاح اوست، نکاحشون دائم باشد یا موقت، دختری رو که میخواد الان عقد بکنه، عقد دائم میخواد بکنه یا عقد موقت، لا تزوج، همه اینها انواعش مشمول لا تزوج. تزویج عام من المنقطع و دائم، و این اطلاع لا تزوج یکفی برای شمولش نسبت به همه اینها، حالا هر دو دائم باشه، هر دو منقطع باشه، یا احدهما دائم و دیگری منقطع، مختلفین، صور اربع. ولا بین علم الامت والخاله حال العقد و جهله ما، فرقی هم نمی کنه. در اون وقتی که داره این دختر رو عقد می کنه بر به اصطلاح عمه و خالهش، اونا خبر داشته باشن، اطلاع داشته باشن، البته چیزی ازشون نپرسیده، اذن ندادن مثلا، ولی اطلاع داشته باشن یا نه اطلاع نداشته باشن، در هر دو حال لا یجوز، و در هر دو حال نیاز به اذن اونها دارد. ولا بین، و یا این که حالا اون وقت در حال عقد اطلاع نداشتن، بعد اطلاع پیدا کردن، ولا بین اطلاع ما علا ذالک و عدمهی ابدا، اطلاع پیدا بکنه این عمه و خاله که این شوهره همچی کاری کرده یا نه تا آخرم نفهمه. فهمیدن و نفهمیدن این عمه و خاله دخالتی در مسئله نداره. موضوع دلیل لا تزوج بر عمه و خاله که زنش ثبوتن واقعاً، وقتی زنش شد لا تزوج، حالا اطلاع داشته باشه، اطلاع پیدا بکنه همون وقت بدونه، بعد بدونه، ولو تا ابدم نداند، نه اون عقد باطله. نگه به این که بله من مخفیانه انجام دادم، هنوزم الان 20 سال گذشته او خبر نداره اصلا، این مجوز کار تو نمیشه، فعل فعلش حرامه و این ازدواج اشکال داره. چی شد؟ نه 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 چه فرمودی؟
کی
نمیدونسته؟ کی نمیدونسته؟ کی؟
همون کسی که عقد کرده.
شوهره نمیدونسته؟
نمیدونسته.
غلط کرده نمیدونسته؟ نه تحکم نیست، جاهله به مسئله، ولی مسئله حکم وضعیه. جهل و علم اونم، اولا این مربوط به این بیان نیست، این صحبت علم و جهل اون عمه و خاله است که چند وقت با شوهرشون یک دختر جوانی را، زن جوانی هم گرفته و این بدبخت کودن احمق نمیفهمیده. خیلی خوب نمیدونه، این بحث اینه. اما اونی که شوهره مسئله بلد نبوده، اینا مؤثره در حلیت و حرمت نیست. بله، ولی حرام بوده، عقدش باطلون. ما بحث حالا حرام قبلی شوند، حالا بچه هاش وطیه به شبهه هست، ارثشون وطیه به شبهه هست، اشکالی نداره. بنابراین اطلاق یشمل و همه این صور رو و اشکالی ندارد. نتیجه فلو تزوجه هما به علیهما بدون اذنهما کان العقد تاری کل فضولی علی العقوا تتوقف صحته علی اجازتهما. اینجا بحثه، چرا کر فضولی؟ به چه دلیل؟ اینجا دلیل بخواد. مقتضای اون ادله شرط نبوده، باطلون. چرا میگید با اجازه بعدیسه؟ اینو حالا انشالله مطالعه بفرمایید. یه مقدارم بحث صحت بیع فضولی را در مکاسب تا ببینید به کجا میرسیم.